الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بس در رابطه با وجوب کفایی یا عینی بودن جهاد هست و عرض شد که جل علما و مای شیعه و سنی قائل به وجوب کفایی هستن. وجوب عینی فقط در تعبیر سعید ابن مسیب هست که از علمای عامه قرن اول هجری هستن که این بحثش گذشت. در خصوص اینکه جهاد واجب کفایی هست، ادعای اجماع شده از قدما، جناب ابن زهره در قنیه و سعید ابن هبت الله راوندی در فقه القرآن، علامه در منتها و بعضی مانند صاحب ریاض، صاحب جواهر، محقق اردبیلی در شرح ارشاد، اینها ادعای اجماع کردند. برخی هم ادعای ضرورت کردن. صاحب جواهر ادعای ضرورت شرعی کرده در عبارتی رو که در جواهر ذکر شده است در اینها، و تعبیر مرحوم آخوند این است که می‌فرماید نعم فرض و علی الکفایه بلا خلاف اجده فیه بیننا. من اختلافی در این زمینه در میان علمای شیعه نیافتم، بل ولا بین غیرنا، حتی علمای غیر شیعه، علمای اهل سنت هم همینطور، ولا بین غیرنا یعنی علمای عامه. بعد ترقی میکنه، بعد میفرماید که بل کاد یکون من الضروری، بلکه کفایی بودن جهاد از ضروریات، فضلاً ان کونه مجمعاً علیه، تا چه رسه به این که مثلا ما ادعای اجماع داشته باشیم. خیلی بالاتر از این حرف هست. البته ایشون دلیلی رو برش ذکر میکند و اینها، میفرماید که از سیره پیامبر هم همین استفاده میشه، چون اون زمانی که جنگ بود و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فراخوان می‌کردند برای جنگ، اینطور نبوده که شهر خالی بشه. بالاخره یه عده‌ای می‌رفتن، یه عده‌ای هم تو شهر بودن. بالاخره شهر باید مدیریت بشه، شهر باید بچرخه، امورات شهر، نانوا باید داشته باشیم، کارهای دیگری رو که به اصطلاح هست حکیم باید باشه، نانوا باشه، مهندس باشه. حالا اون زمان که از این تعابیر مهندسی اینا به کار نمی‌بردن، اون وقتا میگفتن نسبت به امور درمانی میگفتن حکیم. هر زمانی تعابیر خاص خودش رو داره و لذا سیره پیامبرم همینطور بود، اینکه همه شون برن، نه من به الکفایه برن. البته من به الکفایه در هر جنگی به حسب شرایط اون جنگ است. یه وقتی یک لشکر بسیار قوی هست، خب تعداد افرادی که باید برن متناسب با اون باشه، سلاحایی که باید به کار برده بشه. یه وقتی کوچکتر هست، جنگ کوچکتری هست، اون منطقه‌ای رو که دارن حمله میکنن یا جنگ قرار رخ بده خیلی قوی نیست. لذا من به این کفایه در اینجا به حسب همینجا خواهد بود. مرحوم صاحب جواهرم در عباراتش به این نکته اشاره میکنه. یه ذره ما تو این زمینه بحث زیاد داریم، باید بیشتر دقت بشه انشاءالله تعالی. خب عرض شد که این نکته مسلمه که در بین علمای عامه و خاصه دیگه ما اختلافی از این جهت پیدا نمیکنیم، الا اینکه سید ابن مسیب که از علمای قرن اول هجری هست، از عامه، ایشون قائل به عینی بودن هستن و الا شخص دیگری به نام عفا هست، باز هم از علمای عامه هست که ایشون هم قائل به تفصیله بین صحابه و غیر صحابه. ایشون معتقده که مثلا جهاد برای صحابه واجب عینی است و برای غیر صحابه واجب کفایی هست. بالاخره صحابه شخصیاتی هستند، اینها باید الامثل باشند به پیامبر، اینها باید وارد میدان باشند تو عرصه جنگ و امثال ذالک. اینها خب این اون بحث اول که در جلسه قبل اشاره کردیم. بحث وجوب کفایی هم وقتی که گفته میشد و اینها، وجوب کفایی رو چند تا معنا برش ذکر میکنن دیگه، که بحثش هم در اصول و مباحث اصولی مفصل آمده. برخی معتقدن که در واجب کفایی در علم الله یک نفر خاص مکلف هست، اینطور نیست که آحاد مردم مکلف باشن. مثلا در بحث فرض بفرمایید که کفن و دفن و میت که گفته میشه واجب کفایی هست، فی علم الله یک نفر مکلف هست، فی علم الله یک نفر مکلف، هر کسی که اون را انجام بده، هر کسی اون را انجام بده، این کشف میشه که مکلف واقعی او هست. این حالت یه تعریفی هست برای واجب کفایی. تعریف دیگری که و میگن که اون چی که مهمه نفس العمل در واجب کفایی هست، اینطور این که بگیم همه مخاطبین مکلف به تکلیف هستن نیست، این یک بیانی هست. بیان دیگر این است که، یا تعبیر دیگر این است که علل بدل هست واجب کفایی. مخاطب و مبعوثی که اونی که بعث شده از طرف مولا، این عبارت از فرد علل بدل هست، یعنی اگر این نشد اون دیگری، اگر این نشد اون دیگری، به همین صورت. و اینها اینم یک بیان دیگری هست. منتها بیان مشهور که خود صاحب جواهر هم در جواهر تعریف میکنه و همه تقریبا میشه گفت اصولیان این تعریف رو قبول کردن، این است که واجب کفایی آن است که متوجه همه آحاد مکلفین باشه. آحاد مکلفین مکلف به اون هست، مثل واجب عینی، از این جهت هیچ فرقی نمی کند. منتها مولا تحقق این عمل رو در خارج میخواد. اون چی که مهمه اینه که این عمل در خارج تحقق پیدا بکنه، و نه اینکه مثلا همه مکلفین این کار رو انجام بدن، یک بار انجام بشه کفایت میکنه تو اینها. البته مواردم فرق میکنه، مثل اینکه مثلا یه وقتی حدی از حدود الهی میخواد نسبت به کسی جاری بشه، میگه شما برید این مجرم رو بگیرید، مجرم رو متهم اگه باشه که خب باید بیاد محاکمه بشه، این مجرم رو بگیرید و بکشید و اینها. و وقتی که یک نفر از این افراد این مجرم رو گرفت و که مجرم بودنش قطعی است و این رو کشت، دیگه دفعه بعدی معنا نداره دیگه، همون یک دفعه هست دیگه، چون دوبار که طرف نمیکشن که. بعضی موقع هم یه وقتی از اون واجبات کفاییه داریم که اون واجب کفایی وقتی که انجام بپذیره، دفعه دوم و تکرارش معنا پیدا میکنه، مصداق پیدا میکنه، مشکلی نداره تو اینها. مثلا ارسوید که اموری که در وقتون میت هست، بعضی هاش البته خب مصداق پیدا نمیکنه، مثلا غسل و کفن و اینها، خب غسل که میکنن یه بار غسل میکنن، دوبار که دیگه غسل نمیکنن. اما نماز میت نه، نماز میت رو مکلف هستن به اینکه نماز میت خوانده بشه، ممکنه تکرار بشه دوبار، سه بار، چهار بار، این اشکال نداره تو اینا. اونا دیگه مستحسن میشه دیگه، از باب استحسان اون امر دوم رو و نماز دوم رو انجام میدن، نه از باب وجوب. اون امر دوم از باب وجوب دیگه انجام نمیپذیرد. و اینها از ساعت که اینا را هم معمولا شما تو حوزه های فقهی و حتی تو حوزه های اصولی باید با یه نگاه عرفی مسائل رو ارزیابی بکنید و بررسی بکنید، نه با مداقه فلسفی. دفعه‌ای که در اونجاست دفعه فلسفی نیست، مثلا غسل ارتماسی مثلا میگن یک دفعه انسان خود رو وارد آب بکنه، این اصلا دفعه فلسفی تحقق پیدا نمیکنه. این دفعه دفعه عرفی است دیگه، وقتی که انسان میره خب یه قسمتش اول هست و قسمتهای بعد بدنش بعد هست و به ترتیب و اینها، اینا مداقه فلسفی نمیخواد و نباید خلط بین مباحث فلسفی و فقهی یا مباحث فلسفی و اصولی بشه. این خلط هم نباید بین این مباحث صورت بگیره تو اینا. اینم نکته ایست که باید مثلا درش ما توجه داشته باشیم. در حدود الهی، در مباحث حدود الهی، خب اونجایی که بحث قتل و امثال ذلک هست و اینها، اگر گفته میشه که این مجرم باید کشته بشه و مکلفین بر اینها تکلیف هست که این مجرم رو بکشن، البته اون هم با یک دستگاه قضایی و حکم حاکم برای اجراش و امثال ذلک، اگر یکی این کار رو انجام بده، مثلا قراره طرف رو اعدام بکنن، خب یه نفر اگر تناوبدار رو گردنش بگذاره و زیر پاشو خالی بکنه کفایت میکنه دیگه. این اون نکته ایست که در اینجا لازم بوده که مورد اشاره قرار میگیره. بحث دیگری رو که باید در اینجا اشاره بکنیم، بعد انشالله عبارت صاحب جواهر رو هم توضیحاتی هست که اونجا بخوانیم، اینه که در خصوص جهاد عرض کردیم که جهاد واجب کفایی هست نه واجب عینی. واجب کفایی را معنا کردیم، واجب کفایی آن است که حکم تکلیف تعلق گرفته به آحاد که اگر من به هل کفایی انجام بدن از دیگران ساقط میشه و عمده آیان این تعریف رو کردن. البته تعریف های دیگه هم برای واجب کفایی ذکر شده است. یا فی علم الله مکلف یکی هست یا یه تعداد خاصی هستن، وقتی که طرف انجام بده اون یک نفر انجام بده کشف می شود که مکلف واقعی او بوده یا این که علل بدل بوده. تو اینها در اختلافاتی که در حوزه تعریف واجب کفایی است که البته عمده علما این تعریف رو ذکر نمونه. مرحوم صاحب جواهر وقتی که میرسه به تقریبا یه نوع بیانی از واجب کفایی در همین جلد 21 میفرماید فان الواجب الکفایی فان الواجب الکفایی عندنا واجب علی الجمیع، یعنی این نظر رو قبول کردم. تو بین اون سه تا تعریفی رو که ما برای واجب کفایی ذکر کردیم این تعریف سوم رو پذیرفتن. فان الواجب الکفایی عندنا واجب علی الجمیع و ان کان یسقط بفعل من یقوم به منهم، اگه چه خب این ساقط میشه وقتی که به اصطلاح افرادی اون رو انجام بدن اینها، البته اگر ترک بشه هم معاقبه ولذا یعاقب الجمیع به ترکه، اگر ترک بشه واجب همه. پس آحاد مردم، خوب دقت، آحاد مردم مکلف هستند در واجب کفایی اینها با این بیانی رو که ذکر. سوال اونجایی که شک باشه بین واجب عینی و کفایی، توی یکی از جلسات عرض کردیم اصل تو بین واجب و کفایی اینی کدوم هست؟ عینی بودن هست. تو تخییلی و تعینی، تعینی هست. تو نفسی و غیری، نفسی هست. تو اینا چرا؟ برای اونهایی که به اصطلاح غیر اصلا، حتما یه قید زائد هست. حالا ما اونجا این توضیح رو دادیم، یه قید زائدی وجود داره. مثلا در تعینی و تخییلی مولا در مقام بیان نصف قلیله هم نشده، مقتضای اطلاق اینه که این تخییر نباشه بلکه تعیین هست. مقتضای اطلاق اینه که این واجب واجب غیری نباشه بلکه نفسی است. یعنی اینطور نیست که این مقدمه ای امر دیگه مثل وضوء لسلات نخواهد بودد. در کفایی و عینی هم همینطور، در کفایی قید زائد داریم و چون مقام مولا در مقام بیان هم هست و بیان نکرده و نسب قرینه هم نداشته، اطلاق اینه که این واجب قطعا واجب عینی خواهد بود. منتها در اینجا دو تا مسلک وجود داره، اینم اشاره بکنیم بد نیست. یک مسلک مثل مسلک مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله علیه هست که اینها در زمانی که شک بین واجب کفایی و عینی باشه، اینها میگن که واجب واجب عینی خواهد بود نه کفایی. از چه طریقی؟ از طریق مقدمات حکمت. این بحثی رو که داشتیم، شما در بسیاری از کتابهای اصولی میبینید همین بیان هست، از طریق مقدمات حکمت. یعنی مقدمات حکمت درش ساری و جاری هست. مولا در مقام بیان نسب قرینه هم نکرده، حکمت اقتضای اطلاق میکنه. اطلاق چیه؟ اونی که قیدی درش نباشه. در واجب کفایی و عیدی اونی که قید داره کدوم هست؟ کفایی هست. در تعیین و تخییری اونی که قید داره تخییری هست. در نفسی و غیری اونی که قید داره غیری هست. در اینها این مسلک مرحوم آخوند خراسانی هست. اما مسلک امام رضوان الله علیه در مبنای اصولیش، ایشون یک بیان دیگری داره. در اینها ایشون می‌فرماید که خود بعث مولا، اینکه مولا طرف رو مأمور می‌کنه که کاری رو انجام بده، خود بعث مولا تمام علت هست برای جواز احتجاج مولا بر عبد نسبت به عینی بودن یا تعینی بودن یا نفسی بودن و مانند اینها. توضیح مطلب اینه و نفس همین بعث کفایت میکنه، نفس همین بعث کفایت میکنه بر این که به اصطلاح مولا در این واجب عینی بودن رو اراده کرده. مثل این که مثلا فرض بفرمایید الان گفته بشه که به یه نفر نسبت مثلا به نماز، حالا شما نماز رو در نظر بگیرید یا زکات رو یا نه هر واجب دیگری رو در نظر بگیرید، اینا مولا فرموده که نماز بخونید، اقیم الصلاة. یه بعثی من قبل مولا در اینجا تحقق پیدا کرده. وقت طرف نماز نخونه، بعد بگه که من متوجه این نبودم، مثلا این رو حواله بده به دیگری و اینها، این نمیتونه در نزد مولا احتجاج بیاره. یا آقا ممکن بود من مورد خطاب شما نباشم و اینا، چون همین که مولا فرمود نماز بخوانید، هر کدام خود رو باید مکلف و موظف میدید برای ادای این فریضه. هیچ کدام نمیتونن ترک بکنن که بگن من مثلا اراده نشدم، هیچ کدامشون نمیتونن. یا مثلا فرض بفرمایید که تو واجب تعیینی و تخییری، تو واجب تعیینی و تخییری اون وقتی که بعث تعلق گرفت نره اون واجب رو انجام بده، بره عدلشو بگیره. عدل معنا نداره که، همین که بعث صورت میگیره از جانب مولا، این بحثش بر اینه که این واجب تعیین شده از طرف مولا نسبت به این مکلف، تعیین شده از طرف مولا نسبت به این مکلف و اینا. پس در این صورت خود بعث مولا، مولا کسی رو مبعوث میکنه میفرسته برای یه کاری که بخوان اون رو انجام بدن، اگر اون رو انجام نده مولا میتونه احتجاج بکنه که شما چرا این کار انجام ندادی. تو واجب عینی و کفایی قصه همینطور است. پس اگر ما شک بکنیم که این واجب واجب عینی است یا کفایی، در هنگام شک همون واجب عینی خواهد بود. منتها با دو مسلک، با دو بیان. یه بیان، بیان مرحوم آخوند رضوان الله علیه هست و بسیاری، و اون اینه که از راه مقدمات حکمت این بحث شک بین واجب عینی بودن و کفایی بودن یا تعینی و تخییلی یا نفسی و غیری را حلش میکنن. یه مسلک دیگر هم داریم و اون مسلک، مسلک امام رضوان الله علیه هست که از راه خود بعث مولا یک نفر رو مبعوث کرده، وقتی که مبعوث کرد و بعث نسبت به اونها تعلق گرفت، نمیتونه ترک بکنه بگه ممکن بود متوجه من نباشه یا مثلا نه، همین که ترک بکنه مولا میتونه احتجاج بکنه برش. همین که مولا میتواند احتجاج بکنه بر عبد، این دلیل بر این که این واجب باید واجب عینی باشه. لازم نیست از راه مقدمات حکمت هم ورود بکنید که مولا در مقام بیان بوده، نسب قدینه نکرده و اینها، پس فل حکمت، حکمت اختزای مثلا اطلاق رو دارده، امثال ذالک و اینا. اصلا هیچ ضرورتی برای اثبات عینی بودن از راه مقدمات حکمت نبوده است در اینا. اینم نکته است که در اینجا لازمه عرض بکنیم. خب حالا میرسیم به بحث جهاد. در بحث جهاد عرض شد که گفتیم که جهاد، جهاد وجوب جهاد کفایی هست نه عینی. برای هر دو رفتن دلیل خواهم کردن. یه عده قائل به وجوب عینی هستن، رفتن دلیل خواهم کردن. یه عده قائل به وجوب کفایی هستن، رفتن دلیل خواهم کردن. خوب توجه فرمایید. البته با این بیانی رو که ما عرض کردیم، اونایی که قائل به وجوب عینی هستن اصلا لازم نیست دلیل که اقامه بکنن، چون وقتی که شک هست بین وجوب عینی و کفایی، قطعا وجوب چه خواهد بود؟ عینی خواهد بود. بین تعینی و تخییری، تعینی خواهد بود. بین نفسی و غیری، نفسی خواهد بود. از اینا اصلا ضرورتی نداره. اینا اونایی که قائل به واجب کفایی هستن باید دلیل راه بدن. اونهایی که قائل به واجب کفایی هستن باید دلیل خواه بدن. چه دلیل وجود دارد بر واجب کفایی بودن جهاد؟ باید دلیل راه بدن. که حالا ما انشاءالله توی این زمینه ورود خواهیم کرد، یه سری بحثایی هم توی این زمینه ذکر کردیم. من یک کلی رو در اینجا اشاره بکنم. ببینید آیات وقتی که بحث جهاد رو مطرح میکنه، در بعضی جاها هیچ قیدی نداره. مثلا آیه 190 سوره مبارکه بقره، قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلون، قاتلوا فی سبیل الله، قاتلوا، جاهدوا، جهاد کنید، قتال کنید، از این تعابیری که در قرآن میگه. یا مثلا یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، از هر جهت خودتون رو آماده کنید. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین، اینا به اصطلاح شامل همه میشه دیگه، شامل همه میشه. یا مثلا آیه داره انفرو خفافا و ثقالا، این انفرو خفافا و ثقالا، این آیهش یادم رفت کدوم سوره است، اینو بعد چه یه مقداری روش باید کار بکنیم. انفرو خفافا و ثقالا یعنی کوچ کنید، اون هم داراش هم نادارش، هم سنگینش هم. بله بله توبه رو میدونستم ولی این آیه شو یادم رفته بودن. اون آدمایی که ضعیف هستن، قوی هستن، همه چون باید وارد میدان بشن. خب آیات مطلقه دیگه، ما باید دنبال قرینه باشیم. آیا قرینه داریم یا نداریم؟ آیا قرینه داریم بر کفایی بودن؟ چون اگر قرینه نداشته باشیم، اگر ما نتوانیم دلیل ارائه بدیم برای اثبات کفایی بودن، باید قائل بشیم به چی؟ به اینکه جهاد واجب عینی خواهد بود. حالا ادعای ما این است که ما قرینه داریم، رو قرائنش ایشالا باید بحث بکنیم، اینا رو مورد به اصطلاح مداقق قرار بدیم. عرصوت که حالا اونهایی که بر عینی بودن دلیل اقامه کردن، اجازه بدید من اول اون عینی بودنش رو عرض بکنم. البته توضیح دادیم اگر ما شک داشته باشیم در اینکه این واجب واجب عینی است یا کفایی، باید بگیم واجب واجب عینی است، با توجه به اون بحثایی هم که عرض کردیم. لذا خیلی ضرورتی نداره که بیایم برای عینی بودن دلیل ارائه بدیم. ولی در این حال برخی آمدن این ادله رو ذکر کردن، یکی همین به اصطلاح آیه 41 سوره مبارکه توبه است. بفرماید که انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله. خب انفروا کوچ کنید، خارج بشید، خفافن و ثقالن یه معنای کلی هر کدام دارن، هر نوع مصداقی رو شامل میشه. خفاف اونایی که ضعیفن، نادارن، یعنی گاهی شرایط خاصی هست که همه باید وارد میدان بشن، پیر و زن و جوان و هر کسی، هر کاری دستش هست باید انجام بده. حالا باید بخیر این آیه رو ما تکلیفش کاملا روشن بکنیم. آیه آیه مهمی است در بررسی قضیه، باید تکلیفش کاملا روشن بشه. دیگه آیه میتونیم از این آیه استفاده عینی بودن جهاد رو داشته باشیم، وجوب عینی بودن جهاد رو داشته باشیم، چون که برخی از این آیه عینی بودن وجوب جهاد رو استفاده کردن. خب این انفرو خطابش خطاب عامه، به همه مکلفین، همه رو هم در بر میگیره. این کنایه از همه هست، به حسب ظاهر وقتی که ما نگاه میکنیم این کنایه از همه، یعنی همه مکلفید. پس میشه واجب واجب عینی، واجب کفایی نخواهد بود. اینا همه باید خارج بشین. اگر همه خارج نشین، هر کدامتون خارج نشوید، گناه کردید، معصیت کردید. اینا پس این میشه این استفاده رو در رابطه با این آیه داشته باشیم. این کلمه ظهور در عموم داره و میتوانیم از این آیه به اصطلاح استفاده وجوب عینی داشته باشیم. این البته به عنوان این که مثلا اگه برخی بخوان این استدلال رو نقل بکنن، اگه بخوان این استدلال نقل بکنن، اینطور میان بیان میکنن و نقل میکنن. این یه بیانی هست که حالا باید این بیان ما یه مقداری دقت بکنیم، توجه داشته باشیم. مرحوم صاحب جواهر بیان رو میاره در جلد 21. این بیان رو مرحوم صاحب جواهر ذکر میکند. اینها عبارتش این هست که وجوب جهاد وجوب کفایی هست بدون اختلاف در این زمینه، نه در بین ما فقط بلکه در بین علمای عامه. نعم فرض و علی الکفایه بلا خلاف نجد و فیه بیننا بل ولا بین غیرنا بل کاد یکون من الضروری فضلا ان کنه مجمعا علی. بعد به اینجا برسه الا ما یحکا عن سعید ابن المسیب، که این یکی از علمای عامه قرن اول هجری هستد و اینا. یکی ایشون این حرف رو زده، یکی هم یه بیانی رو عطا داره، اونم از علمای عامه هست. او فرق میگذاره بین صحابه و غیر صحابه، معتقده که برای صحابه وجوب عینی داره، برای غیر صحابه وجوب کفایی داره دو اینا. ولی ابن مسیب میگه نه، برای همه وجوب عینی داره. تاجیم فرمایین، برای همه وجوب عینی داره. الا ما یوکا عن سید ابن مسیب فاوجبه علی الاعیان. او میگه که بالاخره وجوب جهاد وجوب عینی خواهد بود. چرا؟ لظاهر قوله تعالی انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله. ثم قال الا تنفروا یعذبکم الله، اگر شما کوچ نکنید همه تان، یعذبکم عذابا علیما، خدای تبارک و تعالی شما رو عذاب علیم خواهد داد. این یک بیان یا یک استدلال. یه استدلال دیگر هم آمده از حدیث نبوی. که این حدیث نبوی البته در کتب خاصه نیست، این حدیث در کتب عامه است، از ابو هریره است. حالا ما حدیث رو میخوانیم بعدش هم جوابش هم عرض بکنیم. و نبوی من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه بالغزو مات علی شعبت من النفاق. کسی که بمیره و جنگ نکنه و حدیث جنگ هم نداشته باشه، یعنی خودشو تربیت نکرده باشه برای جنگ کردن، نیت جنگ هم نداشته باشد و اینا، جهاد نداشته باشد و اینا، اگر چنین وضعیتی برای فرد باشه مات علی شعبت من النفاق، این یک شعبه از نفاق رو خواهد داشت، مرگش هم بر اساس نفاق خواهد بود و منافق خواهد بود. از این حدیث هم میخوان این استفاده رو داشته باشن. آیا ما میتونیم از این حدیث این استفاده رو داشته باشیم یا نه؟ من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه. البته از کجای این حدیث میخوان استفاده بکنن؟ ولم یحدث نفسه بالغزو، یعنی کسی که به اصطلاح حدیث جهاد نداشته باشه، خود رو تربیت نکرده باشه برای جهاد و اینها، یکی که ببینه مرگش هم مرگ جاهلیت هست، عرض شد که این مرگش بر اساس نفاق خواهد بود در اینها. خب اینم یه بیانی هست در اینها. پس الان ما یک آیه رو باید بررسی بکنیم، آیه 41 سوره مبارکه توبه و حدیثی که از ابو هریره نقل شده است در اینها، و حدیث هم این هست، این دوتا باید بررسی بشه در اینها. آیا ما میتوانیم از این دو استفاده وجوب عینی داشته باشیم برای ارتباط که جهاد یا نه؟ این رو انشاءالله مطالعه بفرمایید. مرحوم صاحب جواهر هر دو رو میاره، هر دو اینها رو میاره که عرض کردیم. الا ما یوکا عن سید ابن مسیب فاوجه علی الاعیان لظاهر قوله انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله ثم قال الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما. از این آیه استفاده میشه، از دلالت این بخش از آیه استفاده میشه که اگر شما همه تون کوچ نکنید عذاب علیم هست. عذاب علیم برای کیاست؟ برای تارکین جهاد. پس معلوم میشه که این خطاب خطاب عامه، و اگر اینها جهاد رو ترک بکنن معذب خواهند بود. و نبوی من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه بالغزو مات علی شعبت و فیه ما قیل من ان الآیه، که مرحوم صاحب جواهر اشکال میکنه، میفرماید که این آیه درسته اما آیه نسخ شده، آیه نصر شده به آیه نفر. اینو انشاءالله یه مطالعه بکنید، یه آمادگی ذهنی باشه، چون اوائل بحث هستیم، یه مقداری هم شما هم وارد بحث بشید، کمک بکنید به ما که ما بتونیم بهتر این مباحث رو هضم و درک بکنیم. بحث جهاد از بحث‌های بسیار مهمه تو فقه روابط بین الملل، هم خیلی 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 مورد استفاده قرار میگیره. اصلا جهاد با به اصطلاح ملت کفر، دولت کفر، آیا با ملت کفر جهاد باید بشود نشود؟ از کردم بحث خیلی مهمی هست. یعنی که ما 3 سال الان این بحث رو داریم، منتها این بحث ها برخیش مرتبط هستن، برخی مرتبط نیستن. اینا دیگه مرتبط نیستن، فقط باید مطالعه بشه. اگه مطالعه بشه کاملا تو فضای بحث خواهیم بود. و صلی الله علیه و محمد.